نام خدا کلاس آشنایی با صحیفه سجادیه ده 4397 یک شنبه استاد جناب آقای اعوانی
عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. سن تا اونجایی که حقیر یادمه ما به بند 20 رسیدیم از این دعا و به بعضی از جملاتش توجه دادیم و انشالله امروز ادامهش رو میخونیم. اللهم انت عدتی ان حزنت و انت منتجعی ان حرمت و به استغاثتی ان کرثت و عندک مما فات خلفون. و ما تا اینجا رو اونچه که در ذهنم هست تا جلسه پیش به لطف خدای متعال خوندیم. امام علیه السلام در ادامه می فرماد که ولما فسد صلاحون و فی ما انکرت تغییرون فمنون علیه قبل البلاء بالعافیه و الاخر. ببینید این که امام علیه السلام تمام امور رو به ید قدرت خدای متعال میبینه و به همه ما در واقع اینطور توجه میده، این نکته مهمیست. از جمله اون چیزی که امام توجه میدن اون اینه، ما کارهایی رو انجام میدیم که ممکنه این کارها بعضی از افعال ما یا به هر طریق باعث فساد اون کار بشه. خود کلمه فساد یعنی خرج عن کونه منتفعا به. آدم وقتی کاری رو انجام میده، اگر اون کار مورد امضای خدای متعال باشه، خب آدم به واسش سود میبره. اما اگر اون کاری که من انجام دادم، نمازی خوندم برای خدا، خب به واسطه این نماز انسان سود میبره. اما وقتی گفتم فلانی نمازش فاسد شد، یعنی از این سود خارج شد، یعنی به واسطه این نماز دیگه سودی نمیبره. پس فسد الشیء ای خرج عن کونه منتفعا به، یعنی فلانی فلان چیزش فاسد شد، یعنی اون سودی که به واسطه اون چیز قرار بود بهش برسه، این دیگه تموش رفت، خارج شد از این سود. حالا اون چیزی که برای ما اتفاق میفته تو این فاز، تو این قضیه، معمولا چه چیزیه که باعث فساد اعمال ما میشه؟ از جمله اون چیزی که باعث فساد اعمال ما میشه اینه که خدایی نکرده اون عملی که برای خدا انجام دادیم بعدن سمعه ای بیاد، ریایی بیاد، عجبی بیاد. یادتون باشه امام در همین اوایل دعا فرمود لا تفسد عبادتی بالعجب. خب عبادت چه زمانی فاسد میشه؟ امام میفهمد عجب عبادت رو فاسد میکنه. یعنی هم از اون طرف اگر انسان گناه بکنه باعث فساد این عبادت میشه. مثل این مونه که شما یه لیوان آب داری، این لیوان آب هم طاهر هم مطهر، یعنی هم طاهر میتونی عرض میکنی بخوری، هم مطهر میتونی چیز نجسی رو باش تطهیر کنی. اما به محض اینکه نوک سوزن، یعنی یه نوک سوزنی بر فرض مثال خورده به شراب علیاذ بالله، نوکش این نوکش تا بخوره تو این لیوان، این آب دیگه نه طاهر نه مطهر، تمام شد، این آب فاسد شد. یعنی اون سودی که به واسطه این آب میرسید به من که طاهر بود، میخوردم، مطهر بود، تطهیر میکردم، تمام شد، این یه خارج شد از این سود. خب پس این یه موقع هست، پس گناه، گناه این همچین نقشی داره. گناه این اگر من هر چی کار خوب انجام بدم، به خدایی نکرده اگر مرتکب گناه بشم، اثر اونا رو میسوزونه میبره. لذا آدم میبینه چیزی تو کارنامهش نیست، یا پیشرفتی نمیکنه به لحاظ ایمانی، رشدی نمیکنه. اینا به خاطر همینه. با اون که میبینی حج رو به جا آورده، اهل نماز شب هست، فلان هست، ولی خب اینور با این نوک سوزنایی که زده این خرابش کرده دیگه. بله، نه اینکه از صحت خرابش کرده باشه، از اون آثاری که منتفعا به، ببینید فسد الشیء ای خرج عن کونه منتفعا به، اون سوده دیگه تمام شد، این سود میرسونه من دیگه، اون رشته دیگه خبری نیست. لازم میبینه اهل نماز هست، اصل جماعت هست، اصل فلان هست، خدایی نکرده گناهی که باعث میشه مرتکب میشه که به خدا پناه میبریم، این باعث میشه که اون نوک سوزنه بخوره تو این باعث فساد اون عمل بشه. یا مثلا نه، اصلا اهل گناه نیست به این معنای عرفی خودمون در کنار اون کار خوبی که میکنه، بلکه اتفاقا این کارهای خوبش باعث عجب او شده. خب اینم که امام با صراحت فرمود لا تفسد عبادتی بالعجب، این واسه فاسدش میکنه. خب حالا اومدیم و این فاسد شد، این آدمی زاده دیگه، بالاخره خدایی نکرده نفس غلبه میکنه، شیطان غلبه میکنه، این فساد برش میداره این عملشو. امام میفرمود اون چه که باعث فساد عمل من شده صلاحش به دست توست، ولی ما فسده صلاحون، صلاح اون چه که باعث فساد شده اون به دست توست. خب این نگاه خیلی مهمه که انسان اگر این صلاح رو به دست خدا ببینه، خدای با تمام اوصافش اونجوری میبینه. یه موقع از شما خدا رو مظهر غضب میبینی، مظهر خشم میبینی، هیچ وقت با این ادبیات صحبت نمیکنی، میگه گیرم که فساد صلاح یه فسادی به دست تو باشه، نمیشه بیای سمتت، به سمت تو کی میای، انگار به بتون آرمه خوردی. این که امام علیه السلام این رو توجه میده، میفهمد ول ما فسد از صلاحون، صلاح اون چی که فاسد شده به ید توییه که دارای اون اوصافی هستی که من قبلا تو رو با اون اوصاف شناختم. اصلا کل این عباراتی که ما الان داریم میخونیم داره امام علیه السلام به این نکته توجه میده که اونی که من دارم باش خلاصه عرض میکنم دیری آزود گذر پوست به دب با خونه میفته، دیری آزود ملاقاتون اتاقه، او کیه؟ دارای چه اوصافیه؟ و من بالاخره این وقت تو این دنیا باید سنگامو وابک کنم، اگه وانک کنم خب بدون معرفت دختی رفتم اون اتفاق نمیفته. از اون طرف ابراز این معرفت خودش در استجابت این دعا مؤثره. ما قبلا این روایت مکرر خوندیم که امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام فرمودن جمعی اومدن پیش پدر من، گفتن آقا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی رو میخونید و دعا میکنید به درگاه که نمیشناسیدش. امام با بیان این عبارات داره میگه آقا میشناسمت، میشناسمت، تو اون کسی هستی که اگر عمل من فاسد صلاحش به دست توست، تویی که میشه بیای سمتت، بعضی نمیشه بری سمتش، فلان کارفرما، فلان رئیس، ما که میدونیم این چقدر وضعش هست، جرأت نمیکنه آدم بره سمتش، اما او اینجوری نیست. حالا چرا من این حرف رو دارم با این ادبیات میزنم؟ به خاطر اون فمنون بعدش، اون حرف فاش، چون فا فای فصیحه است، این فای سر فمنون، فای فصیحه گفتیم یعنی چی؟ یعنی ای اذا کان الامر کذالک، حالا که اینجوریه، حالا که اینجوری یعنی چی؟ یعنی حالا که تو دارای این صفات هستی، اذا کنت به هذه الصفات، حالا که تو دارای این اوصاف هستی، پس بیا فلان کن. این مهمه دیگه، اول باید بگم که من تو رو به چی میشناسم. گفتم چرا این افراد داره میزنه امام؟ برای اینکه لعنکم تدعونم لا تعرفونه، کسی رو میخونید که نمیشناسیدش، خب این خبر نمیشه. اما در اول میگم میشناسمت، حالا که میشناسم بیام این کارو بکن، همنان بیا این نعمت رو من مرحمت کن، چی کار بکن قبل البلا. حالا این فی معنکرترم بگم یه، پس این لما فسد صلاح مشخص شد، اما فی معنکرته تغییرون، خدای متعال یه سری چیزها رو مکروه میدونه، منکر میدونه، نمیپسنده. دقیق فهمودید؟ انکرته یعنی یه سری چیزها رو توی خدا نمیپسندی. تغییر اون چیزایی که تو نمیپسندی که در وجود من هست، اونم به دست توست. این از دولت قلب توجه کنید. و لما فسد صلاحون و فی ما انکرت تغییرون، اون چه که تو نیبه تغییرون به دست توست. واقعیت قضیه اینه، من اعوانی با تمام اون چه که مردم ممکن از من سراغ داشته باشن، آقا مثلا آدم خوبیه فلانه بهمانه بیساره، اما اوصافی در من هست، خلقیاتی در من هست که با یه من اصلم نمیشه من اعوانی رو مثلا بخوری. بله اینو نیپسند خدا، فما تغییر اینم به دست توه، به راحتی میتونی تغییر بدی. این همه آدم نامیزون در طول تاریخ اوصافشون به ما رسیده، کی تغییرشون داد؟ آخر سری یه دفعه برگشتن منقلب شدن و اصلا جمعی رو هم منقلب کردن، نه فقط این انقلاب در خودشون اتفاق افتاد بلکه باعث انقلاب جمعی هم شدن. خب اینو تو این کارو کردی. و علمو سوره انفال یادتونه، و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، به یقین بدانید این خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. یعنی همین، قلب من قلب متکبریه، قلب من قلب حریصیه، قلب من تو هر چیز رزیله تو ذهن شریفتون هست که انکرته است، تو نمیپسندی. خب این آیه رو شما فرستادی، میفرمایید که آقا خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. میری یه کاری انجام بدی، یه دفعه نظرت برمیگرده، عوض میشه، برمیگردی از اون کار. اینو کی عوض کرد؟ خدا میگه منم که حائل شدم. خب ببینیم تغییر اون چیزی که تو نمیپسندی هم به دست توست. پس من آدرس رو درست اومدم در خونه تو، میتونستم برم جای دیگه. میگن فلانی یه فلان بکنه حله، من آدرسم دست توه. میگن فلانی روانشناسی خوب خونده، روانپزشکی خوب خونده، برم بشه این نمیدونم یه چیزایی رو پاس بکنم از اینا هست. و متاسفانه اینی که بنده به شما میگم چون در جریانم دارم به شما عرض میکنم، البته آدرس رو غلط رفته. خدا اون کسی است که میتونه یه جا انکرته های منو تغییر بده. حالا امام با این اوصافی که از خدای متعال داره توجه میده، میفهم حالا که اینجوریه، این فا رو من همه حرفم رو فاه، حالا که تو اینجوری هستی، فا گفتیم فای فصیحت، حالا که تو اینجوری هستی، فمنن علیه قبل البلائب العافیه، قبل از اینکه بلا به سر من بیاد تو منو با عافیه چکار، با عافیت چکار بکن، تکریم کن، به من انعام کن، فمنن به من انعام کن، به من نعمت بده. چه نعمتی؟ این قبل از اینکه بلا بیاد عافیت رو روزیم کن. عافیت یعنی چی؟ دفع الله ما یکرهو، این که خدا اون چیزی که آدم نمیپسنده رو از آدم دفع بکنه. این دفع کردن خدا اون چیزی که من نمیپسندم رو بهش میگن عافیت. حالا گاهی قد جسمیه، گاهی قد روحیه. من جسمم الان مبتلای به یک دردیه، عافیت یعنی اینو دفعش کن از من، نمیپسندم. یا مثلا روحیه، یه خلق بدی دارم یا هرچی، چه خلق بد داشته باشم من مبتلاهم، این بلاییه برای من. چه جسمم الان مبتلا باشه، مرضی داشته باشه و و و علیل باشه، هرچی، خب اینم بلاه. قبل از اینکه بلا رو برای من بپسندی، عافیت رو برای من بپسند. ببین من یه سری نکته رو عرض کنم، البته جملات بعدی رو عرض کنم بعد یه توجهی بدم. و قبل از طلبه بالجده، قبل از اینکه من دستم جلوی دیگران دراز کنم، خودت با توانگری، جده یعنی این که آدم بی‌نیاز باشه، با توانگری خودت هوای من امنون، این امنون سر همینا در میاد دیگه، فمنون، این امنون سر همینا در میاد. تو قبل از اینکه من اهل طلب باشم از دیگران، آقا بده بده بده، این تو خودت با توانگری خلاصه منو بی‌نیازم کن. قبل از ضلاله به رشاد، آقا من قبل از اینکه گمراه بشم تو منو با رشاد و راهنمایی و اون مسیری که حق منو بر از این مسیر بهره مندم کن، امنون با سرینم در میاد. خب حالا تو همین سه تا کلمه رو داشته باشید. من قبلا این جمله رو مکرر گفتم و جا داره از این به بعدم مکرر بگم که آقا یه وقت من یه چیزی رو از کسی طلب میکنم، میگم آقا این از پس این قضیه بر نمیاد و اصلا این سنگ بزرگ علامت ننداختنه، و یه چیزی بخواه که به قول جا داشته باشه. من قبلا اینجوری مثال زدم، بودم یعنی چی که تو از خدای متعال میخوای که خدایا به حق فلان، به حق بهمان، اصلا تدعونم الله ترونم، همه جوره هم خلاصه برود، انک علی کل شیء قدیر، هر کاری بخوای میتونی بکنی، قدرتت فلانه، بیا و کره زمین رو بدون اینکه کوچیکش کنی در یه تخم مرغ، بدون اینکه بزرگش کنی جا بده. این که بله علی کل شیء قدیر هست، اما بالاخره یه چیزی بگو که محال نباشه. قرار نیست فعل خدا به محال تعلق بگیره، هرچند که الله امام یه تلطیفی کرده فضا رو که آقا خدای متعال کوه به اون عظمت رو در این چشه به این کوچیکیت رو جا داده، بدون اینکه کوه عرض میکنم، حالا اون از جسمی داریم صحبت میکنیم که عکسمونه تو چشه منه، امام خواست جواب طرف رو بده که بشونه سر جاش، اما به این جسم رو. یه موقع اینجوری آدم از خدا میخواد، هیچ وقت امام سجاد اینجوری از خدا چیز نخواسته. این یه چیزی که فعل محال باشه اینجوری. اینی که امام این حرف رو از خدا تقاضا میکنه، این یعنی این شدنیست که طمع کرده داره میخواد. میشود من مطلقاً سمت گمراهی نروم، میشود مطلقاً بلا به من نرسد. من قبلا هم گفتم مرحوم کلینی یک بابی داره در اصول کافی، در همین کتاب ایمان و کفر اصول کافی، باب افرادی که هیچ بلایی به اونا نمیرسه و همیشه در عافیتن، که امام علیه السلام میفرماد خدا مخلوقاتی رو داره که اینها رو در عافیت خلق میکنه، در عافیت زندگی میکنن، در عافیت میمیرن، در عافیت محشور میشن و با عافیت هم وارد بهش میشن. داره یعنی چون مخلوقات داره در جریان باشید. خب منم از اونا قرار بده. حالا که تو داری این کار کردی، ادیه هم من نگانه خدا هستن کلن همه جوره شروعیم به شما، همه جوره چه لفظی رو باید استخدام کنم مثلا، نه همه جوره سرمو رو گندن، ان نظر مادی، ان نظر عافیت، ان نظر هدایت، ان... خب منم از اونا قرار بده. حتما باید من به تنگنا بخورم دست راز کنم، حتما من باید بلا بیاد و مدد تو عافیت طلب کنم، حتما باید زلالت کمروی بیاد بعد مدد تو رشادو بخوام. آه قبل از بلا عافیت، قبل از طلب جده، قبل از بگید زلالت رشاد. مثلا جناب سلیمان نبی اینجوری نبود. حالا من نبودم ببینم مریضم شده یا نه، ولی اجمالا جده در حد المپیک بود، باد و نمیدونم و هم جن و انس و طیر و همه در زیر بلیتش بودن، لب تر میگرد باد میومد مسافت یک ماه رو یه فوته میبردش میابرد، اینجوری بود. اون از اون قصرهای آنچنانی که وقتی ملکه سبا وارد شد فکر کرد که این چیزه آبه، این خیلی نکته مهمیه، وارد قصر سلیمان شد فکر کرد آب، پاچه هاشو زد بالا که خیس نشه، از نمود انهو سرخون ممردون من قواریر، یه تیکه سنگ شفاف. چرا میشه؟ ممکنه جناب خزنم مثلا از اینا داره، خدا بنده هایی داره توی این مایو هستن، این کارو بکن جانم آقا. اونی که شما میفهمید کلیه، کل قاعده کلی همینه که هر که در این بزم مقرب ترن جام بلا بیشترش میدهند. بسیار خوب. اما جناب سلیمان مقرب نبود، جناب خضر مقرب نیست، جناب عیسی ابن مریم مقرب نبود، که دیگه صراحت قرآن کریم اینا بنده های مقرب خدا هستن، نامم برده شده در کتاب شریف به غلط جناب خضر رو اسمش رو نام نبرده. اما حالا اون قاعده قاعده کلیست، نوعا اینطوریه، اما خدا تبصره نداره، یعنی خدا ادهی رو استثناء نکرده. اما شما باید بری بشینی کلی نمیدونم بخونی و دانشگاه بری، حالا دانشگاه تو هرچی یاد بگیری، یه دفعه خدا قلمبه تو سن 5 سالگی همه رو به امام عصر داد، قلمبه به مرحوم کربلای کاظم، حالا تو اون سن یه دفعه داد قرآن رو اینجوری دیگه، خداست دیگه میت قلمبه. وقتی اینجاست که بالاخره خدا اینه، این که انسان دست بندازه به این قضیه، این موضوعیت داره. ما خدا رو کم دیدیم، مثلا میگیم نه این که نمیشه که تو مثلا فلان کنی، از تو حرکت از خدا برکت، بله اینا همینا کلیست، اما عده‌ای حرکت نکردن برکتم اومد. اینا رو نمیگم تشویق بشید به اینکه حرکت نکنید و برکت بیادم جو بشینیم بگیم نه، اینا رو نمیگم، ولی اجمالا این که انسان با این ادبیات با خدا صحبت بکنه و خدا رو این کاره ببینه در مورد خودش، در مورد هر کسی که خدا اراده بکنه، اصلا خود این طرز تفکر آرامش بخشه. وکفنی معونت معرت العباد. معره محضر شریف بدون که عرض کنم تطلق علی الامر المکروه والقبیح والمشقه والفساد. معره از ماده عره میاد دیگه، یعنی اون چیزی که بده و مورد کراهت هم است، آدم نیپسنده، یه عیبی، یه بدی، یه زحمتی. وکفنی، منو کفایتم بکن. کفایتم بکن یعنی تو یاریم کن. معونم یعنی ما تحمل المشقه، این چیزی که یه مشقتی بر آدم داشته باشه میگن معونه، میگن آه این کار شما معونه داره، یعنی سختی هایی به دوم همراه داره. معرت العباد، این معره اضافه به عباد شده از باب اضافه به فاعله. آه من بخوام اینو کلی برای شما ترجمه کنم درست، یعنی خدا بندگانی داره که آزار میرسونن به آدم، من رو از این به زحمت افتادن معره عباد که آزار رسانن بعضی از اینو من کفایتم بکن. و واقعیت قضیه اینه که در بین ما انسانها افرادی هستن که باعث ناراحتی و رنجش ما میشن. معره ما تطلق علی الامر المکروه یا ما تطلق علی الامر القبیح، باعث اذیت من میشن، باعث آزار من میشن. تو منه کفایتم کن که من به زحمت نیفتم به خاطر اینا. خب شما نمونه بارز این قضیه را در رأس همه اینا وجود مبارک حضرات انبیا رو میبینید. خب یادتون آیه 70 سوره محضر شریفتون که عرض کنم انبیا، حالا خود سوره انبیا در مورد از ابراهیم اومدن چقدر نمیدونم چوب جمع کردن، آتش درست کردن، دو فلان اینو با منجنیق پرت کردن. آیه 70 چی فرمود؟ فرمود و ارادو بهی کیدن، اینا اومدن کید کنن، بگید معره کردن این آیان عباد علیه ابراهیم، اما خدا وکفنیش کرد. آیه رو ببینید، و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، اینا اومدن به ابراهیم کید کنن، ما خود اونها رو از همه زیانکارتر قرار دادیم. این شد وکفنی معونت معرت العباد، خدا کفایتش کرد دیگه. خدا جناب موسی رو از دست فرعون کفایت کرد دیگه، معره عباد بود دیگه، بالاخره فرعون با تمام فرعونیتش بنده خداست، بنده به این معنا که ملک خداست، مخلوق خداست، نه بنده و نه مطیع، که خدا کفایت کرد. این خدایی که انبیاء اعظم رو کفایت کرده، وعده کرده مؤمنین رو هم کفایت میکنه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کجا؟ فی الحیات الدنیا، تو همین حیات دنیا من اراده کردم یاری کنم رسولم را و مؤمنینی به این رسول را. ما الان مؤمنین به رسولیم، خدا وعده یاری داده. وعده یاری یعنی وکفنی، دقت فهمیدید؟ تو وکفنی کن من رو، تو منو کفایتم بکن، همین که تو هستی بر من کافیه دیگه. الان عباد خدا آمریکا، اسرائیل، تکویری ها، هر کس که میخواد سر به تن ما نباشه. این وکفنی، اینا معونه دارن برای ما دیگه. این چقدر ما رو به زحمت انداختن، خیلی ما رو به زحمت دارن میندازن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فلان. حالا ببرد مشکلات بعضی از فلان شده داخلی اونا رو، اونا هم سعی زوی خودش باید از خدا خواست وکفنی معونت معرت العباد حتی در مورد اونا، ولی بالاخره حالا در یه تراز بالاتر اینا هم جیره خور اونان، درست فرمودید؟ داخل هم جیره خور اونان. این خدای متعال میتونه کفایت کنه، اما شاخصش و شابط قضیه اینه که همون حرفه که ما قبلا زدیم دیگه، چه زمانی خدا این کارو میکنه؟ ببینید دیروز رهبرم، البته ما قبلا اینا رو خدا رو شما اینا رو قبلا مکررن منبرش رو رفتن برای شما، نه یه جلسه نه دو جلسه، مکرر در زبه دیروز حضرت آقام گفتن دیگه تو این دانشگاه افسری. ما بالاخره ما این مشکلات داریم، اما شما اگه دو تا چیز داشته باشید حله، یک صبر، دو تقوا. ما اینا رو مکرر گفتیم. میخوام بگم وکفنی معونت معرت العباد، انسان چه زمانی باید طمع کنه؟ زمانی که رفاقت باشه دیگه. آقا میدین آدم آقا کسی رفیقشه میره پیشش، یه موقع آدم دشمنشه میره پیشش. من الان برم پیش دشمن خودم که اون منو دشمن میشماره، این انسان امید باید بیشتر داشته باشه به یاری اون شخص مقابل. متوجه عرض بنده میشید؟ من الان گیر کردم، معره عباد منو گرفته، آزار رسانی عباد منو گرفته، حالا میخوام این رو دفعش کنم. دو نفر وجود دارن، یه نفر هستش که من رو دوست خودش میدونه، یه نفر هست که منو دشمن خودش میدونه. خب ما قبلا اینو از آقا امیرالمومنین عرض کردیم و حضرات مسئولین، خود امام سجاد در سایه مکرر من توجه دادم که اگر از زمین فهمودن که من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، اینو امام باقر فهمودن، هر کس عصیان خدا کنه اون دشمن ماست. خب دشمن خداست. خب حالا دشمن خدا، حالا بندگان دیگه خدا اذیتش کردن، میخواد بره پیش خدا، خدا من رو دشمن میداره، بعد رفتم بهش میگم آ خدایی که منو دشمن میداری، وکفنی معونت معرت العباد، عده دیگه از دشمنان تو دارن من اذیتم میکنن، حالا که من دشمن تو هم اونها هم دشمن تو هم، تو دشمنی اونها رو از من دفع کن. یا حالته، حالت بعدی که من ولی خدام، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اینا نباید خوف و حزن داشته باشن. چرا؟ چون تا میگن وکفنی معونت معرت العباد خدام یه لبک. لذا جناب ابراهیم علیه السلام وقتی حتی طبق نقل حضرت جبرائیل اومد گفت هستی ما کاری باری، خوش میدونه دیگه، توپو شد که تو زمین خدا، البته که خدا وکفنی معونت و معرت العباد میکنه. اون خیلی نکته مهمیه این نگاه، وکفنی معونت و معرت. یه سوال بپرسید، یه چیزی احساس میکنم تو ذهنم هست میخوام بگم نمیاد. حالا چه اشکال داری که دیگم بپرسید؟ حالا نیمده، احساس میکنم یه چیزی تو ذهنم هست میخوام بگم نمیاد. حالا انشالله اگه یاد آمده هست. و حبلی امن یوم المعاد، ما البته در مورد معاد چون خود حضرت فرمایش کرده بودن مکرر صحبت کردیم، مثلا تو این بند 18 که ورزقنی فوز المعاد، معاد گفتیم یا زمان عوده، عود یعنی برگشتن دیگه، برگشت، یا زمان عوده یا مکان عوده، یعنی یا اسم زمان یا اسم مکانه. حالا چه زمان عود و برگشت باشه، یعنی همون روز قیامت یوم الساعه، اگر مکان عود باشه خب همون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، این خود اون عرصه که ان الاولین والآخرین، امام سجاد در روایت خون که جمع الله الاولین والآخرین فی سعید واحد، سعید سرزمین با صاد، این سرزمین مکان عود. امام امن اون روزی که من قراره برگردم، چه به لحاظ زمانی قیامت چه به لحاظ مکانی اون صحرای محشر، اون امنیت اون روز رو از خدا تقاضا میکنه. خب خود خدای متعال امنیت اون روز رو توجه داده. اولا چیه که امام امنیت رو از خدا تقاضا میکنه؟ یعنی امنیت از چه چیزی رو دقیقاً؟ معاد بیان کلیست، آقا زمان عود، مکان عود. این رو من به نظرم میرسه ما باید با آیه 89 و 90 سوره نمل حلش کنیم به یاری خدای متعال. خب آقا من قبل از اینکه 89 رو بخونم 90 رو اول بخونم، من اینکه از این ور من مقدار توضیح بدم. و من جاء بالسیئه، اگر کسی در حالی خدا رو ملاقات کنه که چی آورده به درگاه خدا؟ سیئه آورده، گناه آورده. فکبت وجوههم فی النار، خدا میفهمد اینو من با صورت وارد جهنم میکنم، فنار آتش جهنم. بعد خطاب میرسه که هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا این آتش جهنم و این برخوردی که من با شما میکنم با رو میندازمتون تو آتش، آیا این غیر از اینه که جزای کارهایی که شما میکردید؟ جواب های هویه. آمین داشتید. حالا بیاید آیه 89. و من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. تمام شد. اگر کسی با حسنه خدا رو ملاقات بکنه، حسنه یعنی واجب و حرام که حداقل کفش رعایت کرده باشه. حالا دیگه سایر اعمال مستحبی و دریا اینا دیگه همه میاد تو شکم این حسنه، ولی در رأس هم اینا واجب و حرامه. اگر کسی اینا رو به درگاه خدای متعال بیاره، از فزع اون روز در امانه. و هم من فزع یومئذ آمنون، در امنیت خواهد بود. پس این که میفرماد حبلی امن یوم المعاد، یوم المعاد مشخص شد. امن یوم معاد یعنی امنیت از آتش جهنم. درست شد؟ با توجه به 90 درست شد؟ چرا گفتیم با توجه به 90؟ برای اینکه میگه توی 89 فرماد اگه با حسنه و هم من فزع یومئذ آمنون، این در امنیت خواهید بود. اگر با حسنه بیاید و با سیئه نیاید. و از اون طرف آقا امیرالمومنین هم قبلا در کلمات قصار 31 نهج البلاغه به ماها توجه داد که آقا من اشفق من النار اجتنب من المحرمات، هر کی از آتش جهنم که خدا این رو عدم امنیت میشماره در این آیه نگرانی داره، این از حرام خدا اجتناب کنه. من اشفق من النار اجتنب من المحرمات، از محرمات خدا، از حرام خدا اجتناب بکنه. پس این که انسان دیر یا زود بفهمه که گذر پوست به دباخونه میفته، نیاد اینجا یه آبشاری ببینه، گلی، بلبلی، یه شمالی، یه چابکسری، یه ویلایی، یه فلانی، یه بهمانی، فکر کنه این دوام داره، این دیر یا زود تمام. لله می انا نحن نرث الارض و من علیها، اینا چهل سوره مریم همیشه باید زنگ بزنه تو ذهن ما، وارث زمین و اون چه در این زمین ماییم. من میبینم تو بعضی از این خونه ها گیره، نمیدونم رو پرده خونه، رو فلان خونه، رو ریز رنگ خونه، رو رنگ بابا بسه آروم باش. یه چویی بعضی هم ما برخورد میکنیم، نفهم چرا بعضی هم ما اینجوری هستی، به خدا پناه میبریم. این تاو میشه فضای خوالا. همین حرف رو زدم، یه نکته اینم عرض بکنم، این بیان کلی که هر کی امنیت اون روز رو میخواد، امنیت اون روز رو میخواد، از حرام خدا اجتناب بکنه. این تا اینجا درست شد؟ این ذکری رو هم رسول بزرگوار اسلام صلوات خدا بر روح‌تارنش فرمایش کردن، اما سلام دارند در مرحوم الله، البته من بخشیش رو قبلا توجه دادم، همونی که ول کل اعجوبت سبحان الله، یادتونه؟ امروز کل ذکر رو برای شما عرض میکنم. این در بلاد الامین روایت اومده، البته مرحوم علامه عرض کردم در جلد 85 تو ذهنمه، صفحه 5 یا جلد 85 صفحه 5 یا جلد 84 صفحه 5، این اینجوری در بهار الانوار این رو نقل میکنه مرحوم علامه، که رسول بزرگا فرمودن اگر کسی این رو روزی 10 مرتبه این اذکار رو بگه، این از احوال باهای دو چشم بنویم چه دیگه هولنگیزه، احوال روز قیامت خدای متعال اون رو در امنیت قرار میده. درست شد؟ بعد فرمود، این روایت اینجوریه، 4000 گناه کبیره رو ازش میبخشه. بعد فرمود این احوال قیامت چیزی که هولنگیزه 100 موقفه، 100 موقفه، این در هر موقف چیزایی هستی که واقعا هراسناکه. این که امام از خدا تقاضا میکنه یوم معاد رو امنیت شو به من بده، نگرانه. نه یه صفحه نگذشته اینجا فهمود ورزقنی فوز المعاد، چند قد دیگه حبلی امن یوم المعاد، نگرانه. این نگرانی جا داره. دیری آزود همه اینا تموم میشه. به اونجا فرمود که وقفت القبر، فشار قبر رو هم میبره. اینا اوصافی که حضرت فرمود کسی این اذکار رو روزی در مرتبه بگه، همینا میره، فشار قبر میره. فرمود آسونترین اون احوال مرگ، دم مرگ هولنگیزه که هول مطلع بهش میگن. انسان یه دفعه از این چیزایی اطلاع پیدا میکنه، خیلی نگران کننده است. کسی روزی 10 مرتبه این اذکار رو بگه، حضرت میفرمان همه اینا پر. چی شد؟ عدم مرگ شروع میشه. این هول انگیزات چیزی وجود نداره. راحتید بله. روز قیامت 100 موقف هول انگیز. راحتید. گناه کبیره کلی انجام دادم. خودم میشناسم. حله. آقای هستی. حالا البته با تمام اون توضیحات که دادیم، این ذکر رو من عرض میکنم، اگه صلاح دونستید انشالله بگید.
چی؟ من نگفتم اللهم صل علی
اعددت لكل حول، حول واحد دو چشم، اعددت لكل حول لا اله الا الله ولكل هم و غم ما شاء الله ولكل نعمت الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل اعجوبت سبحان الله ولكل ذنب استغفر الله ولكل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون ولكل ضیق حسبی الله ولكل قضاء و قدر توکلت علی الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة و معصیة لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 11 تا جمله است و البته هم شما میگم این 11 تا جمله 11 جلسه منبره. این که من خودم را مهیا کردم برای هر هولنگیزی لا اله الا الله بگویم، برای هر نعمتی حمد کنم، برای هر هم و غمی، آخره من یه هم و غمایی دارم، گویا خود غم میاد، یه همی، یه چیزی دغدغم میشه، ماشاءالله هرچی خدا بخواد. ببینید اصلا این اذکار تماما آرامش بخش. و ما گناه کردی؟ این ببینید رسول خدا چرا میفهمد روزی 10 مرتبه اینا رو بگم؟ حالا این چرا بخشش اینا بگه نه؟ خود خدا آگاهه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده. اینا شعار روزی 10 مرتبه این اذکار رو داره شعار میده تا شعور بشه مبانیش. این که تا گناه کردم ولی کل ذنب استغفر الله. تا یه هم و غم می اومد محموم شدم، مغموم شدم، دغدغه من شدم نسبت به یه چیزی نگرانم کرد، میگه بگو ماشاءالله هر چی خدا بخواد، دست تو نیست جانم. خب این نظر استالیه، اینجور نیست. بله این روایت رو من چند بار دیدم، آخرین بارش هم همین امروز صبح. ممکن اون که در ذهن شریف حضرت عالیه مثلا روایت دیگه ای باشه. دقت فرمودید؟ اینی که حقیقت عرض میکنم همینی که دارم میگم. نفرمودن 10 مرتبه صبح 10 مرتبه، فرمودن روزی 10 مرتبه. من قال 10 مرات فی کل یوم. حالا برید ببینید، من مکررن این رو دیدم، کار مال یه بار نیست که بگیم آقا چش خورده شاید اشتباه میکنیم اینا. صبح و شب نفرمودن، فرمودن روزی 10 مرتبه. ها ذکر هفته قبل گفتید شب سر رو بالش میان، موفق شدید بگید؟ عجب، یه بار دیگه بگید یعنی نگفتید؟ خدا از سر تقصیرتون بگذره. ها این چیزی که گفتم اینو گفتید یا نگفتید؟ بدجور از کفتون رفته، چیز بزرگی از کفتون رفته. خوب این از کار رو هم زحمت رو کشیدن، خیلی قشنگ تو این کاور هم گذاشتن.